بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، شب همه شما بخیر. باز هم با هنگام درنگ در خدمت شما هستیم. اگر دنبال کرده باشید بحث ما رو درباره توابین، هفته گذشته صحبت‌های ما نیمه کارمون، این بار نیز با حضور جناب استاد سید مرتضی خاتمی خونساری و جناب آقای دکتر محمد حسین رجبی دوانی بحثمون رو دنبال میکنیم. جناب آقای خونساری اگر سلام میدونید سلامی داشته باشیم با بیننده ها.
بله، منم عرض سلام خدمت شما و همه بیننده های عزیز دارم.
سلام عرض داشتید جناب آقای دکتر رجبی.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت جناب عالی و همه بینندگان عزیز سلام عرض میکنم و آرزوی توفیق برای همه هموطنان عزیز دارم.
سپاسگزارم. مختار و توابین رو خیلی شفاف نکردیم، به علاوه که ظاهرا مختار زمان قیام توابین توسط اون والی زبیری کوفه تو زندان اسیر شده دوباره.
بله، والی زبیری بر مختار سخت گرفت. جالبه که یکی از جنایتکارانی که در کربلا نقش داشت، او آمد پیش والی زبیری کوفه و احساس کرد که خطر اصلی مختاره نه توابین. گفت اینا هدفشون اینه که به خاطر کوتاهی در یاری حسین خان جبران بکنن و از جان خودشون گذشتن، اینها بیرون، ولی مواظب مختار باش که مختار به این مسائل دقیق تر هست و قصدش چیز دیگریست و دنبال عنوان کرد، دنبال حکومت کوفه هست و موقعیت تو رو به خطر میاندازه. ذهن حاکم زبیری رو خراب کردن و مختار هم علنن، چون جو به گونه ای بود که خونخواهی امام حسین علیه السلام هواخواه داشت و توابین هم عرض کردم علنی اقدام کرده بودن، مختار هم به صراحت شروع کرد به تبلیغات. خب جاذبه هایی سخن گفتن مختار داشت که مردمی رو به خودش جذب و جلب کرد. منتها شخصیت سلیمان ابن سرعت معتبرتر بود تا مختار، سوابقی که داشت، لذا مختار در آغاز نتونست مثل سلیمان خیلی ها رو به خودش جذب بکنه و تلاش داشت که یک اتحادی تشکیل بدن. میگفت این روشی که سلیمان ابن سرعت پیش گرفته نهایت شکست هست و کشته شدن. اگر قبا رو با هم یک پارچه بکنیم، از کوفه هم شروع بکنیم که جنایتکاران عاملان عرض کنم اصلی این جنایت که قاتلان امام حسین علیه السلام هستن در کوفه هستن، بعد به سراغ شام بریم. ولی توابین حاضر نشدن رأی او رو بپذیرن و همونطور که عرض شد به اون شیوه اقدام کردن و مختار هم وقتی توابین شکست خوردن بازمانده شونم برگشت، در واقع از این قضیه بر صحت مواضع و تدبیر خودش این رو حجت گرفت و عده زیادی دوباره به او پیوستن و کار مختار بالا گرفت. البته همونطور که گفتید احساس خطر کردن، مختار رو گرفتن، به زندان افکندن، دوباره متصل شد به شوهر خواهرش عبدالله ابن عمر ابن خطاب که او هم از عبدالله ابن زبیر خواست و او هم به حاکمش در کوفه نوشت که مختار رو آزاد کردن، که بعد مختار از اون موقعیت بهره گرفت. و من فقط یک نکته رو اشاره بکنم راجع به سابقه کار توابین. ببینید در زمانی که عبیدالله زیاد در کوفه هست و اون خفقان رو ایجاد کرده پیش از رسیدن امام حسین علیه السلام به کربلا و عرض کنم اون وضعیت که پدید آوردن، خب ما داریم به شناسایی خیلی از بزرگان و سران شیعه پرداخت و اونها رو دستگیر کرد، امثال میثم تمار و به هانی هم دیگه به اون صورت، با اینکه از بزرگان قبیلش بود جسارت کرد و هانی رو هم گرفت و بعد هم او رو کشت. اما جالبه او میدونه، عبیدالله زیاد میدونه که سلیمان ابن سرد و مسیب ابن نجبه اینها از سران شیعه کوفه هستن و قطعا هم با اون سیستم اطلاعاتی که عبیدالله زیاد داشت قاعدتاً باید به این نتیجه رسیده بوده که اینها هم عامل اصلی مکاتبه با امام حسین علیه السلام و دعوت ایشون به کوفه بودن. اما ما می‌بینیم به اینها سخت نمیگیره که بخواهد احضارشون کنه. مثلا داره میگه چرا هانی به دیدار من نمیاد، باید احضار نمیکنه، سخت هم نمیگیره. زمانی هم که کوفیان رو ملزم میکنه که باید برای جنگ با حسین به کربلا برید، خب خیلی ها که از قبل به امام حسین علیه السلام نامه نوشته بودن اینها رو الزام کرد، اجبار کرد باید برید و اونها هم رفتن، حالا یا با میل بود یا با اکراه بود. یک کسی مثل شبس ابن ربعی که آخرین نامه رو به امام حسین علیه السلام نوشته بود، وقتی دید نه جدی است، باید به جنگ امام برن، درست قبلا در سرکوب قیام مسلم با عبدالله همکاری کرد ولی نمیخواست به کربلا بره و در این جنایت بزرگ سهیم باشه، تمارز کرد، خودش رو به مریضی زد، عبدالله زیاد ازش نپذیرفت، به زور او رو واداش که بره. اما فشاری به این سران توابین که هنوز توابین نام نگرفته، همین چهره ها وارد نمی کنه. تحلیل من اینه که او میدونست اینا چهره های برجسته هستن و متوجه ضعف اینها شده بود. برای او به سبب اینکه اینها بزرگانی هستن، دارای اعتبار هستن و نفوذ هم تو کوفه دارن، همین مقدار بس بود که اینها به یاری امام نرن و دیگه متعرض اونها نشه، بی خود برای خودش دشمن نتراشه و اینها از موقعیت شاید بر ضد او استفاده کنن. یعنی از سکوت این خواص و نخبگان برجسته کوفه بهره برد، متعرضشون نشد، به اونها اصلا فشاری وارد نکرد. برای عبدالله همین مقدار برد بود که اینها به یاری امام حسین علیه السلام نرن، لذا اصراری هم نکرد که باید بیاد به جنگ حسین، اصلا به اینها کاری نداره و این نکته است. و لذا بعد از فاجعه کربلا هم ما داریم، عرض کردم که شروع کردن به جلسه گذاشتن در خانه سلیمان ابن سرد، یارگیری هم میکردن. بعیده که از چشم عبدالله زیادی مسئله مخفی مونده باشه، ولی احساس میکرد اینها به خاطر اون لغزش هایی که در یاری امام حسین علیه السلام دارن شاید برای حکومت او خطری ایجاد نکنن و لذا ممانعتی هم نمیکنن.
کجا اسم توابین برشون نهاده شد؟ ربطی داشت به اون جریانی که وقتی خارج شدن برای قیامشون به زیارت کربلا رفتند و یک شب اونجا به مراسم توبه گذروندن؟
اصلا اولین کلمه ای که خب برای ما هم همطوره میاد وسط، هم اصلا اصلا که آمدن کوفه، اون گریه ها و ناراحتی ها و همین که ما بد کردیم. خب آدمی که بد کرده توبه، اسلام توبه رو پیشنهاد داره برای هر گناهکاری. و اولین جلسات هم که منظور سلیمان سرب میگرفتن اصلا ندامت و پشیمانی و این که ما باید برگردیم توبه کنیم، من بد کردیم باید بشوریم خودمونو و چگونه مثلا میشه این گناه به این بزرگی از ما عفو بشه، اصلا جلسات تشکیل میشد مسائل گریه و زاری و انابه و اینا بودش. اینا مخصوصا وقتی برای حرکت خودشون کربلا آمدن که اون دیگه تاریخ ثبت کرده. حالا مدتیم، حالا عقلش 24 ساعت گاهی بیشتر هم نوشتن، به شدت خودشون رو میزدن رو قبرها. گریه میکردن شدید تا مرز بیحالی بیهوشی دو مرتبه به حال میآمدن، به هیچ جور از خودشون راضی نمیشدن و همش صدا میکردن که مثلا ما رو ببخش، عفو کن، ما خودمون میکشیم، من زنده دیگه نمیذاریم، ما توبه کردیم، میریم با دشمنت مبارزه میکنیم و قاتلتو میکشیم و چه، و آمدیم که فقط عفو کنی، ما رو ببخشی. این کلمه که همش توبه و برگشت و بازگشت بود، اصلا اسم و بنای این کار بودن، خودش شکل میگرفت.
روسیا هم برادران چه بگویم؟ بگویم جاهل به حقیقت بودم؟ بگویم ندای هل من ناصر ینصرنی مولایم را نشنیدم؟ بگویم در کوفه زندانی و زمینگیر شدم و نتوانستم خود را به حسین برسانم؟ هیچ عذر و بهانه‌ای ندارم جز قفلت، قفلت، قفلت. سستی کردم، پایم لغزید، شیطان ایمانم را دزدید، خوف جان کردم، لرزیدم، پا پس کشیدم، جا ماندم از غافله عشق.
کاش ابو اسحاق در کوفه بود. نگران چه هستی کیان؟ میترسن این آتش باز بی‌دوام باشه. حکایت مسلم ابن عقیل یادت نیست؟ کوفی هم مثل بوته خشکن، زود گر میگیرن، زود میسوزند و تمام میشن. ابو اسحاق در کوفه بود، هیزم بلا میکرد.
عرض بکنم نوشتن به گونه ای در کربلا دور قبر امام علیه السلام اینها میگشتن گذاریم کردن، همچون مردم که گرد حجرالاسود جمع میشدن و بلکه بیشتر و با هیجان بالاتری و واقعا اونجا بسیار توبه و انابه کردند و زجه زدند و از خدا خواستند که گناهشون رو ببخشه. با امدادی که از زیارت امام حسین علیه السلام گرفتن، حرکت خودشون رو به سوی شام آغاز کردن.
دستاورد این جریان برای نهضت شیعی، برای قیام مختار و برای اتفاقای بعدی چی بود؟
بله، دستاورد شباهت زیادی، شباهت که همون خودش بد بود. این برگشت توبه جناب هور هم خیلی اثر عمیق تربیتی خوب رو تاریخ، چون کسی بود، شخصیتی بود، موقعیتی داشت، قوی بود و با چشم باز آمد، میدونست کشته میشه، یعنی توبه نبود کار پشتش و هیچ حرفی نبود، خیلی خود جکه تمامی برای همه شد که آمد و ملحق شد و پسرش و برادرش و حتی غلامش هم بعدن آمد ملحق شد. این مسئله، مسئله آموزشی بزرگی ایجاد کرد، خیلی زمینه رو برای اون فعالیت‌های شدید مختار و اطرافیانش ایجاد کرد، چون وقتی دیدن یه عده سرشناس اینطور و مسن و با سابقه راست راستی جونشون رو دادن در راه قصاص و تقاصه از دشمنان امام حسین و جنگ با دشمنانشون و با اون سردمداران، این خودش زمینه بود که واقعا اطراف مختار خیلی آمدن، قوی شدن که حالا ما که پیروزی هم داریم، یه حکومتی هم هست، حالا فعلا الان کشته میشیم تازه میکشیم. این خیلی آمادگی برای افراد بود و خیلی عبرت بود. و البته خداوند که میفرمایند لا یحب التوابین، خب نباید گناه کنیم، اصل که اونه. ارسلی فرمودن با اینکه خداوند توابین رو دوست داره ولی گناه نکردن بهتره. خب شد، چیزیست که بشر گرفت داشت. ما اگر ملاحظات داشته باشیم به اینکه مریض نشون، خب خیلی خوب، حالا که شدیم یه راهی باید برش باشه، نگه اون نمیشه، خب راه نداره، خب راه توبه، سختی اختلا. این بود که اون فرهنگ توبه و بازگشت و اون خلوصی که اینا نشون دادن اثر عمیق اون زمان گذاشت. اینا شخصیت ها خیلی برجسته تو چشمی بودن، همجور که اشاره فرمودن تقوامی که آمدن کوفه، اون لحظه ورودشون به کوفه جناب مختار زندان بود، حتی نامه تو داد تو زندان برش بودن که ما ملحقیم به شما. ایشون قدردانی کرد از کارشون، نمیگفت نه و خب حالا اونجور تصمیم گرفته بودن و بعدم کمک میکردن. یه چهره های جلو چشم مردم به عینه، اونم قابل توجه تعداد زیاد، خب 4000 جمعیت، که اینها آماده شدن برای امام حسین با چشم باز کشته بشن، یعنی بکشن. خیلی هم زد صد مزدن، خیلی هم کشتن، منم شجاعانه می جنگیدم. اصلا شمارش هایی که تو جنگ ها دادن به این که مثلا چقدر تو مثلا ندبین ببرن خیلی چشم گیره و معلوم هم هست. خب اینا با آمادن آمادن پشته بشن، این شدتی که در کار. بعد این روحیه حسین خواهی برگشتن به سمت خط امام حسین، اشتباه کردیم که از اول نرفتیم، میبایست میکردیم، میبایست چی میشونیم، پس حالا قاتلها را قصاص کنیم، پس حالا خیلی شعر خوبی ایجاد کرد. حالا هم تو اول میرفتن کربلا که مطلب دیگری بود و مسئله دیگری، ولی خب حالا بعد در داستان توبش، اینم که خدا میفرماد یحب التوابین، توبه اثرات عمیقی بعد بود دیگران خود افراد و بعد بخشیدم شده. تبارخ اینجور نشون میده و بزرگان علمی ما رجالمون به خاطر شناسایی اینها که قبول شده توبه هاشون تا مسائلی آثاری مسائلی دختاری اصلا قبول کردن که شد اینطور، یعنی واقعا اهل بهش شدن. اینا در حال جنگیدن وقتی اون کار جنگ شدت میگرفت که نزدیک کشته شدنشون میشد، به شدت بهشت بهشت میکردن، الجنه الجنه که اشعاراشون، یعنی ما الان میریم بهشت، یعنی خودشون هم اینجور امیدوار. و تو خداوندم قبول میکنه دیگه، اینا اینجور تشخیصی بود. و همطور هم که جناب رئیس بشار فرمودن، تشخیصشون در محل خود و جای خودش تشخیص منحصر به فرد یعنی بیجا بود. حالا اینجور برداشت میکردن، یه استنباط دیگه، استنباطیست که دیگه بیش از این ما دست نداریم بهش، فقهامون هم در استنباطات آخرش. و رفتن دنبالش و خیلی هم زمینه بزرگی شد. مثلا حالا خدا میدونه یا عددی به کار ببریم، شما فرض کنید که از 10 نیرویی که تو افراد مختار اشخاصش بود برای پیروزی، 8 اینا ایجاد کردن با این جنگی که
سجاد تایید کردن جریان توابین و مسیری که طی کردن اینها. حالا قبلش که نمیدونم اجازه بگیرن، بعدش تایید شدن یا نه؟
ما چیزی نداریم که امام علیه السلام راجب، چون ببینید یک حرکتی بود که رفت و تمام هم شد، یعنی تداوم پیدا نکرد. اینها آمدن و گفتن اگر موفق بشویم، همونطور که اشاره کردیم، حکومت و عرض کنم این جایگاه خلافت رو به صاحبانش که امام سجاد علیه السلام اهل بیت باشه میرسونیم، که موفق نشدن و کشته شدن. من در تاریخ و حدیث بر نخوردم که ائمه معصومین علیه السلام راجع به جریان توابین نظری داده باشن و نکته ای رو بیان فرموده باشن. اما این نکته رو من خدمتون عرض بکنم که شما ببینید این 4000 نفر، حالا نه اون 16000 تایی که در آغاز با سلیمان ابن سرد بیعت کرده بودن، همین 4000 تایی که پای کار بودن و حتی اشاره کردن وقتی هم شکست خوردن زخمی هاشون هم حاضر به بازگشت نبودن، یعنی اینطوری از بذل جانشون در راه دفاع و خونخواهی امام حسین علیه السلام دریغ نکردن. اینها اگه به موقع وارد عمل شده بودن، اگر خودشون به کربلا رسونده بودن، ببینید چگونه اوضاع تغییر پیدا میکرد. شما ببینید 72 نفر بودن یک صبح تا عصری سپاه کوفه رو درگیر کرده بودن و حریف نبودن سپاه امام حسین علیه السلام. حالا اگر این 4000 تا اون موقع وارد شده بودن، درست سپاه دشمن بازم خیلی بیشتر بود، حداقل 30,000 نفر گفته شد، ولی قطعا اوضاع به نفع امام حسین علیه السلام، نه نفع شخصی به معنای اینکه راه امام حسین علیه السلام عرض کنم پیروز میشد و اوضاع احوال عالم اسلام کاملا دگرگون میشد. اینها کشته شدن، بفرموده حاج آقا انشالله شهید هم هستن، اما این شهدا کجا و شهدای کربلا کجا؟ و اگر به موقع وارد شده بودن اون لحظه حساسی که باید تصمیم گرفتن اون رو به موقع انتخاب کرده بودن، هم خودشون به جایگاه های بسیار رفیعی مانند شهدای کربلا نائل شده بودن و هم عالم اسلام دچار این تباهی های بعدی نمیشه.
ظاهرن سلیمان ابن سرد برای شیعیان مدائن هم نامه می نویسه و از اونها دعوت میکنن. نتیجه این دعوت چی میشه؟ آیا شیعیان مدائن هم میپیوند به اینها یا فقط خود مجموع شیعیان کوفه هستن، یعنی همون کسی که نامه نوشته بودن توبه میکنن و میان، یا شیعیان مدائن هم اونها اضافه میکنن؟
در نقل هایی که تو تواریخ هست، میدون نقل های تاریخی تفاوت و اینها خوب داره. در حین جنگ نقل این که عده بهشون ملحق شدن از اونها هستش و واردم شدم، داریم نقل این گونه و دخالت کردم، اونم به همون دیدگاه و به همون تز و اینها. بله هستش.
بله نقلی هم هست که اینها سعد بن حذیفه، حذیفه بن یمان، یکی از یاران خوب پیغمبر و امیرالمومنین علیه السلام بود که ساکن مدائن بود و در اونجا هم از دنیا رفت. پسرش سعد از شیعیان بود که در اون شهر حضور داشت، که توابین خود سلیمان ابن سرد نامه مفصلی برای اون نوشت و از کوتاهی های خودشون در یاری امام حسین علیه السلام یاد کرده بود و تصمیمشون که ما میخواییم قیام کنیم و خونخواهی اون حضرت رو بکنیم. سعد ابن حذیفه هم به عنوان نماینده شیعیان بصره پاسخ مثبت داده بود و گفته از میخوام شیعیان مدائن پاسخ مثبت داده بود و گفته بود که به شما ملحق خواهیم شد. شیعیان بصره هم همین رو گفته بودند. منتها متاسفانه دیر وارد عمل شدن و سلیمان ابن سرد نمیخواست فرصت رو از دست بده، چون سپاه شام حرکت کرده بود، اونها هم خبر شده بودند که اینها قصد خونخواهی دارند و به سوی شام میان، لذا منتظر نشد که اونها بهش ملحق بشن. در این نقل داریم که وقتی جنگ اتفاق افتاد و اینا شکست خوردن، موقع بازگشت بازمانده توابین به شیعیان مدائن بصره برخوردن که دیر رسیده بودن و در عزای و مصیبت از دست دادن سران توابین و یارانشون گریستن و از همونجا به شهرهای خودشون بازگشتن. شاید اگه اونها به موقع به اینها ملحق می شدن، قیام توابین باز نتیجه دیگر می شدن.
دکتر رجبی، بعد از مرگ یزید چه کسی امارت شام رو و حکومت شام رو به عهده گرفته بود و داشت فرماندهی میکرد این سپاه شام رو
در مقابله با
توابین؟
بعد از مرگ یزید، در بحث‌های پیشین اشاره داشتیم که فرزندش معاویه دوم به خلافت رسید، منتها برخی گفتن 40 روز، برخی 3 ماه، برخی 4 ماه، بعد گفتن که استعفا کرد و حاضر نشد حکومتی که با این هزینه سنگین به او رسیده رو بپذیره و شام دچار مقدار به هم ریختگی شد. اوضاع احوال به گونه ای شد که نهایتاً روی مروان حکم توافق شد که پیر بنی امیه بود. این مروان حکم هم در چنگ عبدالله ابن زبیر بود، منطقه عبدالله ابن زبیر خود او و فرزندش عبدالملک رو از حجاز اخراج کرد که اینها به طرف شام آمدن. بعد هم پشیمان شد چون اینها سران بنی امیه بودن، باید در چنگ خودش نگه می‌داشت، ولی در حقیقت اینها رو با اخراج خودش کاری کرد که به قدرت برسن. اینها وقتی به شام آمدن با حمایت‌هایی که ازشون به عمل آمد، در اون خلأ قدرت که در شام بود توافق روی مروان حکم شد که او به عنوان خلیفه جدید اموی قدرت رو در دست داشته باشه. بعد از این که مروان بر اوضاع احوال حاکم شد، متوجه شدن که در کوفه این تحرکات صورت گرفته و برای خونخواهی امام حسین علیه السلام حرکت کردند. بنی امیه هم یعنی دولت جدید شاخه مروانی بنی امیه دیدن که عالم اسلام از دستشون رفته و الان اینها هم دارن به طرفشون میان، لذا خواستن در مرحله اول با اینها مقابله کنن تا بتوانن دوباره بر کوفه هم و عراق در حقیقت تسلط پیدا کنن. لذا سپاهی رو فرستادن که به فرماندهی عبیدالله زیاد بود، حاکم سابق عراقین که بعد از مرگ یزید گریخته بود و به شام رفته بود و فرماندهی رو بر عهده گرفت که متاسفانه همطور که بحث شد اونها بودن که موفق شدن سپاه توابین رو شکست بدن. برخی هم گفتن که چون مروان مدت زیادی حکومت نکرد، 6 ماه یا 9 ماه بعضا گفتن حکومت کرده و گفتن این سپاه زمان فرزندش عبدالملک بود که به سوی توابین آمد. راجب این که حالا خود مروان چرا باقی نماند هم نقلیست، خب میگم سنش بالا بود و مرد. یک نقلم این هست که او ظاهرن این درستره، او بعد از مرگ یزید همسر او که یکی از همسران او که مادر خالد ابن یزید بود رو گرفته بود، با زور هم گرفته بود و در مجالس خودش خالد ابن یزید رو خیلی تحقیر میکرد. او شکایت به مادرش برد و اینکه من رو مروان مورد تحقیر در منظر عام میکنه. مادر هم که دل خوشی از مروان نداشت که او رو به زور گرفته و پسرش رو هم تحقیر میکرد، خیلی براشفت، با کنیزانش هماهنگ کرد. شب که مروان خوابیده بود عرض کنم که با کنیزانش قرار گذاشت، دست و پای مروان رو گرفتن و متکایی رو بر سر مروان گذاشت، روی اون نشست تا مروان خفه شد و به این ترتیب عرض کنم او از عرصه قدرت کنار رفت و قدرت به فرزندش عبدالملک رسید.
جناب استاد خاتمی، اگر که این توابین خودشون رو به کربلا رسونده بودند و میتونستن به یاری حضرت ابا عبدالله بیان، چه اتفاقی میافتاد؟
بله، البته مسئله رو از اینجا پیگیر بشیم که وقتی یک کسی از امام ششم سوال کرد که قائم شما کی قیام میکنه، بحثایی که میشنیدند و صحبت از امام عصر که از زبان ائمه، آقا فرمودن که ما هممون قائم هستیم. بعد همطور قرآن کریم هم همطور میفرماد شهد الله انه لا اله الا هو، بعد قائمین بالقسط، اینا همشون قائم بالقسط هستن. بعد فرمودن شما منظور فرزنده مثلا چندم منو مطالبی فرمودن. این مطلب رو مبنا کردم بر این که عرض کنم که خود رسول اکرم جز برنامه نازل شده بودش که هو الذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کله، اینشون آمده تا بر تمام ادیان تفوق پیدا کنه. ولو کره المشرکون، دو جای قرآن هست. حالا چرا نشده؟ چرا رسول اکرم از دنیا میره در حالی که این تفوق و لیظهره و علدین کله نشد؟ اونجا میبینیم قیامت و تاریخ هم نشون بده که مخالفت شد، جنگ کردن خود اهل مکه که همشهریایشون بودن، بعد از 13 سال تصمیم قتلشو گرفتن. در مدینه تا 84 جنگ تحمیلی به ایشون شده و و و خب نگذاشتن، یعنی ایشون به این هدف آمدن نگذاشتن. تو نقل هامو داریم که این جزء برنامه اصلی بود که همون کار امام عصر رو انجام بدن، چون هیچ وقت و در هیچ لحظه خداوند به کفر احدی راضی نیست. لا یرضال عباده الکفر، نه ایمان بیارن راضیه و مأمورین حجج الهی هم همون خواسته اصلی رو تعقیب میکنن. بنا بودش که همون کار امام عصر رو ایشون انجام بدن، اصلا برنامه اینجور ریخته میشد. نگذاشتند، نه این که اونا نکردن، دائما خط تعقیب میشدش. باز حتی تو نقلها داریم که برنامه بری شد که امام مجتبی این کار رو انجام بدن که اون مسائل و اونجور که از جنگ ها کنار کشید و دوستان و بسان مقابل نمیشه، اون از سوادز تاریخ ایشون رو کشوندن به اون صلح تحمیلی و اینا، در واقع قیامت اونجا نگذاشتن، در نیکی من نخواستن. و تو نقلها داریم که از سباب دولار حسین، این اصلا نقل منسوسه، اگر عمل میکردم کوفیا به این نامه ها و کوفه خالی هم نبود، از بصره هم بود، از یمن هم بود و اصولا امام موفق میشدن، همون کار امام عصر شروع شد در سراسر جهان، اینجا که خوب حکومت مقابل میرفت و برای همه جا سلطه میدنن و خب یاری نکردن، اینطور شد اینطور شد و ایشون به شهادت و اینا که تا نقل از ناهی خود در این بمسومین نبرداشت ماها که برنامه بر این بود که بعد حتی امام زین العابدین جز برنامه شون بود که باز نکردن نکردن. امام باقر خیلی جدی این برنامه بود، باز دلایلی که نشد نشد نگذاشتن. امام ششم هم این برنامه رو داشتن، حتی امام هفتم اختصاص فعالیت های به قول ما زیر زمینی و زیر بنای قیام رو یا به کلی رو پایه‌ریزی کردن که چون اون لو رفت و خب گناه کردن اشخاصی که این کار کردن، حتی چه شد و چه شد و که اون زندان به شفاعتی بود که واقعا بر اون که ادامه ندادن اشخاص اون خواسته امامشون مثلا مورد خشم الهی که به شفاعت آقا و زندان اینها مطلب خیلی بزرگ و همینطور امامی پس امامی تا امام اصلی غایب شدن تا حالا خداوند دستور ظهور بده. اگر مردم به تکالیفشون عمل میکردن حتی زمان رسول خدا، این چیزی که ما منتظر هستیم امام از انجام بدن همون وقت انجام میگیره و این خدا اینو میخواد، اون چه میگذره نمیخواد همه مؤمن بشن، همه مسلم بشن، همه بنده خدا بشن، همه به درجات رفیع بهش برسن، یه بخشش هم همین مورد سوال شما خب نیامدن، حالا همین از اینجا یا اون چه شد یا چه در مسائلی که رخ داده و حضرت مسلم اون گونه عمل کردن و یه موقعیت مناسبی ایجاد شد و بعد اینطور به هم ریخت و نتیجه اون شد که امام به شهادت برسد و اون مسئله اینجور که الان خب بخش زیادی از جهان اسلام ندارن، ایمان ندارن، این نمیخواد خدا این رو و اصلا حجت ها برای همین ایستادن. بله اگر میکردن امام حسین کار امام عصر انجام میدادن، الان مدت ها بود که اسلام هم جای گرفت.
کوفیا همین بوده که نامه می نوشتن اعلام حمایت می کردن ولی در لحظه‌ای که باید حضور پیدا بکنن غیبت داشتن. این 12,000 نفری که ثبت نام کرده بودن احتمالا بعضا کمک مالی کرده بودن به توابین، چه سرانجام پیدا کردن؟ آیا دوباره اتفاقی افتاد که باز بخوان توبه بکنن از این عدم همراهشون یا نه؟
به این صورت که توبه بکنن ما دیگه بله اما مستقیم نداریم، ولی متصفر که میفرمایید این که همیشه تشخیص میدادن حق رو از باطل ولی پای کار به موقع حاضر نمیشد، در اون لحظه های حساس به میدان نمی آمدن، ملاحظاتی عرض کنم عافیت طلبی های مانع میشد که به موقع در عرصه حاضر بشن، یعنی اینها مثلا مختار رو یاری به درستی نکردن، فقط ایرانی های مسلمان عراق که عمدتاً در کوفه بودن گرد مختار رو گرفتن، حتی بعضن با مختار هم مخالفت کردن و باعث ناکامی کار مختار شدن، یعنی مختار از طرف ایرانی ها تقویت شد، متاسفانه از طرف ساکنان عرب کوفه مورد بغض و خشم قرار گرفت و در تحریک و تحییج مصعب ابن زبیر برای محو و نابودی مختار مؤثر بودن، اصلا رفتن اونجا او رو از بصره خواستن که بیا و بعد هم که عرض کنم مصعب ابن زبیر کوفه رو گرفته بود در جنگی که مصعب با سپاه شام داشت و عبدالملک مروان آمده بود به این طرف، وقتی دیدن که قدرت عبدالملک مروان بیشتر میچربه و برتری داره مصعب بن زبیر رو رها کردن و او کشته شد به دست عبدالملک. و زمانی هم که ما میبینیم بعدها زید بن علی علیه السلام نواده امام حسین علیه السلام قیام میکنه، همین کوفی ها تحریک میکنن، بسیار هم او رو عرض کنم تشویق میکنم به این کار و ما یاریت خواهیم کرد با جان و مالمون. اتفاقا جالبه که زید به اونها میفرماید که شما سابقه بدی دارید با جدم حسین علیه السلام و امیرالمومنین امام حسن علیه السلام بد کردید و اونها رو یاری نکردید، ولی قسم ها میخورن، سوگند ها میخورن و ایشون وقتی میپذیرد، و البته او هم خب زمینه برای قیام خودش وجود داشت، فشارهایی که هشام ابن عبدالملک بر او وارد کرده بود و موقعیتی که پدید آمده بود او رو به قیام واداشته بود، اما باز میبینیم در مقام عمل کوفیان او رو رها میکنن، بله، و قیامی که میتوانست به ثمر بنشینه و موفق باشه با کوتاهی کوفیان به شکست میانجامد و پیکر مطهر زید ابن علی رو 4 سال بر فراز دروازه کوفه به دار می آویزند.
ما تو کتاب دینیمون بلخص قرآن و نهج البلاغه در مورد اهمیت تاریخ خیلی ذکر شده، احادیث زیادی، روایت زیادی در این زمینه داریم.
حضرت عدد تحریه هم هست که تاریخ و صلاح زنی قرار بدیم و از اون درس بگیر.
تاریخ باعث عبرت آیندگان میشه، این مثلا خیلی مسئله خیلی مهمیه، ما باید از تاریخ عبرت بگیریم.
خود سیر فلعرز هم زور کیف کانه آقابت مکذبین، یعنی در زمین سیر کنید و آقابت اونهایی که تصویر کردن رو ببینید. این اهمیت و بود تاریخ رو میفهمونه به همه انسان ها، این که تاریخ بیشتر بود عبرت انگیزیش مهم هست، چون تاریخ تکرار میشه. امام علی هم در توصیهشون به فرزندشون نسبت به این مسئله اکیدن سفارش کردن که من اگه عمری برام بود تمام تاریخ رو مطالعه میکردم، اونقدر شعر کردم در تاریخ که انگار با تمام اونها زندگی کردم در تمام اصلا.
گذشته رو میبینیم، مردمی که در زمان امام حسین بودن با سکوتشون، با کارهایی که خودشون شاید نمیدونستن که با عدم آگاهیشون باعث شدن که توی این قیام نقش منفی داشته باشن، خب این باعث میشه که مردم ما آگاهیشون رو توی این زمان نسبت به یزیدهای زمان، نسبت به در واقع اتفاقاتی که میفته آگاهیشون افزایش بدن و هیچ وقت بی توجهی نشون ندن به مسائل.
به نظر من چون این مجموعه تاریخی هستش و تاریخ اسلامی هستش و عجین شده با مذهب شیعه، این باعث شد که تو ایران یا تو کشورهای دیگه بتونه مخاطبان زیادی رو جذب کنه. بیشتر به نظر من از بعد تاریخی و اسلامی هستش که این مجموعه تونسته تو جامعه ما مخاطبان زیادی رو جذب کنه.
توی مختارنامه هم یه نکاتی رو که داره تو زندگی الان ما خیلی کاربرد داره، وقتی که مثلا به دو دسته قرار میگیم که میمونیم بین حق و باطل چیکار کنیم، ما خیلی کمک میکنه.
خیلی جامعه خیلی خوب از منابع چیه استفاده کرده، خیلی این مهم بود و قابل تحسین بود و اینکه تونست مخاطبان خیلی زیادی رو جذب کنه، همین فکر کنم خیلی اهمیتش.
و بررسی و میزه گرد هایی که بعد از مجموعه مختارنامه چیز تغییر میشه، باعث میشه که بعد بصیرت در جامعه بیشتر نمایان‌تر بشه و بیشتر مردم تو جنبه بصیرت مردم خیلی تاثیرگذار هستش که بتونن حوادث امروز را با این مجموعه تاریخ تحلیل بکنن.
فکر می‌کنم حالا جمعیت خیلی قابل توجهی از کشور ما، همه این برنامه رو نگاه میکنم و همیشه فکر میکنم همه نظر مثبتی به این برنامه دارن.
میده گردا به نظرم یک مکمل همین فیلم هستن که ما میتونیم شخصیت ها رو بهتر بشناسیم.
خب این باعث میشه که اون فضاهایی که توی فیلم نشون داده شده این بیشتر باز بشه، افرادی که توی فیلم نمایش داده شدن اسماشون کامل بیان بشه، مشخص بشه این یه جامعه نگری کلی تدوین بشه براش و نتیجه گیری که از این فیلم گرفته میشه این کاملا برای مردم روشن بشه.
شرایط توبه چیه؟ در چه شرایطی، در چه حالتی توبه پذیرفته میشه؟
توبه از رحمت‌های بزرگ الهی است و خدا نمی‌کرد که این بابی وقت باز نمی‌شد که خدا باز کرد. چون سوای معصومین که خب گناهی نکردند و معصوم بودن عام البلواس، حالا با ریز و درست و کم و زیادش و گرفتاریم دائما. توبه معناش اینه که انسان عملی رو که با چشم باز و با علم انجام میده و میدونه خلافه، چون گناه دوتا رکن داره تا منعقد بشه، عالمن آمدن. بعد از علم و عمد که انسان خوب مخالفت میکنه با فرمان خدا و میدونه فرمانه و مخالفت میکنه، راهی براش باز شده به این که اگه پشیمان بشه که چرا این کار کردم، خود اون پشیمانیش توبه هستش که از امورات قلبی هم هستش. فقه همون تو رسول الله می فرمان که به محض این که کسی گناهی میکنه کرد، نباید کسی گناه بکنه، حالا اگر خدای نکرده کرد، یجب توبه تو فوراً، توبه وجوب فوری داره، باید پشیمان بشه و چرا این کار کرد. اضافه میکنن که شرط قبولی توبه اینه که تصمیم هم داشته باشه که دیگه نکنه، فقط پشیمانی خالی نباشه، پشیمان از فعل انجام گرفته و تصمیم بر این که من دیگه عودت نمیکنم به این کار. اینجور میشه توبه ای که خدا میخواد. فورا هم این کار واجبه و خب باید بالاخره ما انسانیم و اگر کردیم توبه کنیم. توبه جز سیستم تربیتی بزرگی هست که بر ما هستش. اصلا قرآن کریم رو بخش توبه مسئله رو زیاد میاره، چون گرفتار هستیم. بله خب بهتر اونه که اصلا گناه کسی نکنه، ولی اگه کرد باید راهی باشه. همین که پشیمون میشن از خواست به خاطر خدا و تصمیم بگیرن دیگه این کارو نکنن، خداوند قبول میکنه توبهشون رو، یعنی عفو میفرماد. اون تو خب بعضی از کارا قضا هم داره، حالا من نماز نخوندم پشیمون دیگه نمیکنم، یعنی میخونم، اون قضا تکلیفی است که باید باشه جدیده و باید انجام بدم. اون دست همه الان هم گردن من هستش، فقط اون تمرد رو میآمرزم توبه. بحث میکنن فقهامون که اگر کسی قتلی بکنه و این قتل منکشف بشه، یعنی دادگاه و محاکمه و قصاص بشه، آیا بخشیده میشه بعد از قصاص؟ به خاطر خود فعل کشتن و قصاص خداوند دوبار نمیکنه در قیامت، نه عفو میخوره، ولی باید فعل رو توبه کرده باشه. چون اشخاصی هستن که نه، اگر باشم دوباره میکنن، اون مجرم هنوز اصل عمل هنوز تو پرونده، یعنی توف سرکشیش هستش، اون به سب تمردش هنوز موجوده. توبه اون تمرد رو در هم میرزیم که دیگه من مقابل توبه نمیستم و دیگه من انجام نمیدم. حالا اگر مثلا بعدش برنامه هست، مثلا قصاصی میخواد بشه یا قضایی داره، خب اون مسائل بعدش. توبه این حالت دائما باید درمون باشه. میبینید که خداوند توصیه کرده توبه الالله، حتی توبتن نسوهن، توبه خوبی، که این توابین نمونه از توبه نسوه بود، چون دروغ نگفتن توبه کردن و حتی تکلیف بر خودشون میدیدن. انسان وقتی احوجاجی رو انجام داده، حتی آن آدم های بابینشی بودن همشون، یعنی درکای دینشون خوب بود، خب بعد این رو جبران میکردن جوری که به خودشون و به دیگران که ما چرا این کار کردیم، حالا پس دشمن امام حسین رو بکشیم، پس قصاص کنیم، پس اون قدرت منکری رو که با اون مقابل هست و الان هم مقابله، خب امام حسین دیگه نیست، خب با اون زرنا بودین هم مقابل بابل بودن، از پا در بیاریم، ابراز کنیم این که ما بعد این کار رو میکردیم قبلا، حالا با این چه اون توبه کردن. واقعا توبه چیز لازمی هست و دستور مبارکی خود مکرر خداوند توصیه از زبانه های مختلف انبیا که استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، از گذشته هاتون رو بیاد درست کنید، استغفار اعوجاج درست گذشته رو اصلاح کنید و از حالا به بعد دیگه درست عمل بکنید. خوب خداوند قول عفوم داده و پیغمبرم فرمود التائب من الذنب کمن لا ذنب له، عفو میشه، بخشیده میشه، هر توبه واقعا واقع بشه از پرونده عفو میشه. انسانی که گرفتار گناه میشه، چون خود گناهی اهتزازهای شهوی داره که اونا میکنن، با بالاخره شهوتی بوده رفته اونم. چون توبه که بعد میکنه این مشکل تر کار ادامه توبهش تا افرادی که اون گناه نکردن. این مسئله روانی داره. هر سری فرمودم که گناه نکنید. برای که توبه کردن نورانیت بیشتری از ترک گناه احتیاج داره. حالا لغت های الان که عادت کردیم، ما لغتی میخوام از کنم. مثلا اگر من 5 کالری باید مصرف کنم تا گناه نکنم، اگه گناه هر کردم 15 کالری توبه احتیاج داره. فرمودم توبه بیشتر نورانیت میکنه. معلوم نیست اون توفیق برای من پیدا بشه. تو خدا من به فضل و رحمتش توفیق میده. توبه رحمتیست که شامل میشه. گفتن که یعنی بگیریمش، بحثی داره و بخشی داره. پشیمان بشن چون باب رحمتیست باز میشه. حالا که این توبه کرد، خب دیگه نمیخواد اون کاری که پشیمان شد که دیگه نمیکنه، عفو میشه اون تمردش. بنا داره این کارو نکنه. خب این خودشو گرفتار کرد به اون لذت های اون گناه. این غیر از یه فردیست که اون لذت ها نچشیده. این مبارزه بیشتری احتیاج داره تا دوون بیاره. به همین خاطر خداوند فرمود اون جای گناه که پاپوشه، به خاطر اینکه این توبه رو ادامه میده و صحیح العمله، چند برابر عبادت خدا جای خالی زفت میکنه. این همونه که امام زمین را بدون درگاه الهی عرضه میداره: یا مبدد سیئات و از آفها من الحسنات انکد الفضل العظیم. این تبدیل برای همینه. این توبه کرد، توبه خودش کرد، اما چون میخواد دیگه سالم بمونه، مثلا حالا مثال شرب خم میکرده، این حالا که توبه کرده خیلی کارش سخت از کسی که این گرفتاری نداره. پس اون گرفتار ندارن مشکلی براش نیست. این که ادامه میده و میپذیره این مشکل رو، انقدر مورد رحمت الهی واقع میشه که شراب خوردنش که عفو میشه، یه چیز جاش رو خداوند چند برابر، یعنی مثلا اون منفی گناه چند برابر مثبت ثواب درج میکنه به خاطر این مجاهدت. چون بعدش مجاهدت میخواد، طالب بودن، ولی همین خب تا خود شد بتونه کاملا سلامت. اینا این توصیه به توبه داریم و توبه کنید. اصلا اینکه انسان تائب باشه، استغفار کنه. الان تو نماز شب ببینید، نماز شب که حالت بسیار پرواز بالایی سر عبادت، 70 بار استغفار استحباب داره. این برگشته به سوی خدا. حتی ما یه کلاسای بالاتری داریم که از اعمال خوبمونم توبه کنیم، یعنی بهتر میتونستید انجام بدید، پشیمان بشید چرا بهتر انجام ندید. استغفار اینو میرسید.
در سال 65 هجری قرار گرفتیم، 5 سال از قضایای کربلا گذشته، حضرت امام سجاد در جامعه اسلامی و در میان شیعیان چه جایگاهی دارن و چگونه دارن هدایت میکنن این جامعه شیعی رو؟
امام سجاد علیه السلام بعد از اون فاجعه عظیمی که رخ داد و ایشون شاهد و ناظرش بودن، به نوعی به عنوان اعتراض به مسئولیت نشناسی مردم، یک حالتی نمیتونیم بگیم انزوا، ولی حالتی اعتراضگونه نسبت به مسائل داشتن و در مجامع ظاهر میشدن، ولی همه میدونستن که به خاطر اون کوتاهی‌هایی که صورت گرفته، امام با اونها نمیتونه مثل سابق مراوده‌ای داشته باشه. امام سجاد علیه السلام بنای کارشون رو گذاشتن، بنای هدایت جامعه رو، در قالب نشر و معارفی که ما در صحیفه سجادیه اون رو منعکس می‌بینیم. و بعدها که مقدار شرایط تغییر پیدا کرد، به تربیت عده‌ای از شاگردانی که خب اینها از مفاخر اسلام شدن، اما نسبت به جریانات سیاسی به سبب کوتاهی‌های مردم مواضعی نمی‌گرفتن. ما می‌بینیم در قضیه عرض کنم قیام توابین، هرچند اشاره کردیم که توابین به خاطر شرمساری اصلا خدمت امام نرفتن و نفرستادن، امام هم موضعی راجع به اون قیام ندارن. راجع به قیام مختار هم با اینکه به خونخواهی اهل بیته، اما قبلا هم بحث داشتیم که دو دست روایات هست. برخی ها حاکی از اینه که امام نظر منفی داشتن، برخی ها حاکی از اینه که نه، امام تأیید کردن که حالا اون در مقام تقیه بودن امام به خاطر سلطه عبدالله ابن زبیر. اما بعد پیش از این به خاطر فاجعه حره مدینه که اون جنایت پیش اومد، در حقیقت امام در اینه که براشون سنگینه که چنین جنایتی در حرم رخ داده، اما این رو نتیجه کوتاهی خودم و مردم مدینه در یاری امام حسین علیه السلام و به موقع وارد عمل شدن میداند. لذا شما موضعی از امام سجاد علیه السلام نمیبینید. جالبه که یزید به مسلم ابن عقبه فهری، اون سردار جنایتکارش که مأمور سرکوب قیام مردم مدینه بود، سپرده بود که بررسی کن اگر علی ابن الحسین در این قیام نقشی داشته گردن او رو بزن، و اگر نقشی نداشته خودش، خانه او و هر کس که در خانه او پناه میگیره در امانه. و امام هم نسبت به این قیامی که صورت گرفته بود موضعی نداشت و بنا به برخ نقوه اصلا بیرون اومده و به جنبع رفته بودن، و لذا وقتی هم برگشتن اون مسلم ابن عقبه در امام سخت نگرفت و کاری و مزاحمتی با ایشون برای ایشون نداشت. حتی نسبت به فاجعه هتک حرمت کعبه برای امام بسیار سخت به عنوان متولی راستین دین، اما این حاصل عملکرد کوتاهی های خود مردم هست. لذا امام در یک موقعیتی بودن که نسبت به این حوادث در اینی که بسیار زجر میکشیدن، اما چون حاصل کار خود مردم و عدم بصیرتشون و به صحنه آمدن به موقعشون میدونستن، ما میبینیم که امام موضعی نمیگیرن تا اینها کم کم به یک درجه از معرفت و بصیرت برسن تا بتوانن به سوی ائمه حق رو بیارن. حتی ما با این که میبینیم فاجعه کربلا یک موجی از اعلام، عرض کنم، همدردی با اهل بیت ایجاد میکنه، ولی باز به معرفت و بصیرت نسبت به امام و امامت منتهی نمیشه. سالها بعد از فاجعه کربلا امام سجاد علیه السلام با ناراحتی میفرمایند، سوگند میخورند به خدا که در مکه و مدینه 20 تا مرد نیست که ما اهل بیت رو دوست بداره. شما ببینید وضع جامعه به چه سو، همدردی میکنن با ایشون، ولی اینکه دوست بدارن و اون معرفت رو داشته باشن که او رو به عنوان، حالا نه امام معصوم، حتی به عنوان شیعه، به عنوان بهترین و صالحترین کس برای رهبری امت و درک معارف از او بشناسن و به سوی ایشون بیان، وجود نداره. خب بنابراین تا وقتی اوضاع احوال این گونه است، ایشون مسئولیت امامتشون رو در قالب اون معارف، اون راز و نیازها، اون معرفت بخشیها، اون آگاهی بخشیها که واقعا دریایی از نور و معرفته، بیان میکنن تا کم کم تأثیر بگذاره و مردم رو به سوی حق رهنمون بشه.
ما از سرنوشت توابین و وزیر پیدا کردن، اغلبشون شهید شدن زارن در جنگ های بعدی، چی باید دستگیرمون بشه برای زندگی روزمرمون؟
بله، همین مطالب که گاهن هم تذکر داده میشه و بزرگانمون که تکلیف رو بشناسیم و به موقع بکنیم، چون عمر محدوده، آخر الامرم به هر صورت بگذرانیم، مرگ حتمیه، اون وقت با دست خالی میریم لااقل، اگه خدای نکرده خاسر و زیانکار. تا تجربیات عبرت هاست، درس هاست جلوی چشم ما. ما ببینیم که جناب سلیمان ابن سرد 5 سال بعد از واقعه کربلا خوب فداکاری کرد تو به شهادت رسون، ولی میبینید که مثلا مقایسه نمیکنیم ایشون رو با موفقیت حبل مظاهری که بود، جز نام نویسان بود، امضام کرده بود، ولی پاشده رفته، ملحق شده. ما 5 سال بعد هم ایشون با عالم آخرت رفت، حالا ایشون 5 سال زودتر. یه درسیست برای ما که پاشیم برای وظایفمون، غلبه نکنه ابلیس و شیطان و هوای نفس و حب دنیا و راحت طلبی و اینها، بعد پشیمانی های بسیار بزرگ پشتشه. حالا همیشه هم که جنگ و جانفشانی نیست، همه وظایف شهری که صبح تا شب داریم، در هر بخشش کوتاهی این صدمات بهمون بخوره، خیال نکنیم طولانی و عمر و اینها. وظیفه‌ای که هست هر قبیلی، اجتماعی، فردی، دیر نجنبیم، دیر جنبیدن صدمه میخوره بهمون. میبینیم که ما نشستیم الان جمعیتی در مرز 4000 نفر رفتن، و واقعا خودشون شهید کردن، صدمه زدن به دشمن، صدمه جانانه، صدمه کمرشکنی. اصلا ابهت و پرستیشون هم بین بردن، یعنی میبینیم که سال بعد همین عبدالله چه اصلا کشته بشن تو اون جنگ و سران بزرگی از سپاه مروان و عبدالملک و اینا به دنبال کار همین ها. اما همین که دیرتر رفتن میبینید که خودش و یک سر و صدای تقریبا کمی تو اجتماع داره، اونجور که دنبال شهدای کربلا ما با شیفتگی عجیب و اینها میریم، خود ما کم مثلا این بزرگوارا شعبم کردم یاد میشه، درس برای خودمون بگیریم که دیر بجنبه خیلی از دست میره، ولو بهشتی بخونی خودتو، ولی اون درجات عالی رو از دست میریم. این کلاسیست دائمی.
جناب استاد فنصاری، جناب دکتر رجب، تشکر میکنم از شما.